بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که هر جا که هستید شادمان و تندرست باشید و اوقات خوشی رو سپری کنید. در این فرصت میخوام مطالب دیگر درباره موضوع برنامه نویسی ذهنی خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم. کسانی که بخش اول این سخنرانی رو گوش دادن حتما در خاطر مبارکشون هست که ما راجع به این موضوع صحبت کردیم که انسان‌ها طبق تصویری که از خودشون دارن زندگی می‌کنن و به تعبیر دیگه انسان‌ها در ذهن خودشون یک برنامه‌ای دارن و طبق اون برنامه زندگی می‌کنن و اون چیزی که شیوه زندگی افراد رو تعیین می‌کنه برنامه‌ای است که افراد در ذهن دارن یا تصویری که از خودشون در ذهن دارن. به تعبیر دیگه گفتیم که این واقعیات زندگی نیستن که شیوه زندگی ما رو تعیین میکنن، بلکه این تفسیر و نگرشی است که ما نسبت به واقعیت‌های زندگی داریم. و بعد خدمت شما عرض کردیم که این برنامه ذهنی یا این تصویر ذهنی به شکل‌های مختلفی به وجود میاد، یا به تعبیر دیگه عوامل گوناگونی دست به دست هم میدن تا شخص تصویری از خودش پیدا کنه یا صاحب یک برنامه نویسی ذهنی بشه. و گفتیم که یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده برنامه ذهنی عبارت هست از گفتارها و کردارهای افراد. یعنی انسان‌ها با داوری‌هاشون، با ستایش‌ها و نکوهش‌هاشون، با تشویق‌ها و تنبیهاتشون و با انواع سخنان و کارهاشون باعث میشن که دیگر انسان‌ها برنامه ذهنی خاصی پیدا بکنن و طبق اون برنامه ذهنی زندگی بکنن. ما در جلسه قبل راجع به این که چجوری صحبت‌ها و کارهای ما برنامه ذهنی برای دانش آموزان یا برای کودکان درست می‌کنه صحبت کردیم و نمونه‌های زیادی از موارد در واقع طبیعی و بهنجار رو اونجا خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردیم. در این فرصت جدید میخوام راجع به یک نکته دیگه با شما صحبت کنم و اون هم برنامه نویسی ذهنی برای انسان‌های نابهنجار و جامعه گریزه. یعنی کسانی که جامعه برچسب انسان شرور و بدکار رو به اونها زده و در واقع ما تا الان صحبتمون بر سر این بود که در برخورد با انسان‌های معمولی و بهنجار باید مراقب باشیم و آگاه باشیم که داریم چه برنامه‌ای برای ذهن اونها می‌نویسیم و اونها رو به چه شیوه زیستنی سوق می‌دیم. اما الان بحث بر سر اینه که با انسان‌هایی که رفتارهای نادرست و ناپسند دارن و به خود و به دیگران آسیب می‌رسونن ما باید چگونه برخورد کنیم و چگونه برنامه ذهنی اونها رو تغییر بدیم تا بتونن زندگی خودشون رو دگرگون کنن و یک زندگی نیکوی رو در پیش بگیرن. قبل از این که من به اصل بحث بپردازم لازمه که به یک نکته انسان شناختی اشاره بکنم و اون نکته که بارها از زبان من این نکته رو شنیدید اینه که انسان ترکیبی از گل و دل، ترکیبی از نور و ظلمت، ترکیبی از حقیقت و پندار، ترکیبی از فرشته و حیوان، ترکیبی از عقل و نفس و به تعبیر دیگه ترکیبی از عیب و غیبه. یعنی در وجود هر انسانی نقاط روشن و نورانی و نقاط تاریک و تیره در کنار همدیگه وجود دارن. به تعبیر زیبای مولانا انسان نیمی از وجودش از ترکستانه و نیم دیگرش از فرغانه، نیمی از وجودش از جان و دل و نیم دیگرش از آب و گل. از خانه برون رفتم، مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. این سرشت برزخی باعث میشه که وجود آدمی عرصه کشمکش ها و کشاکش های حیرت آوری باشه. عموم انسان ها با اندک تأملی در احوال خودشون به روشنی در میابند که تضادها و تناقضهای کشنده چه نقش مهمی در زندگی اونا ایفا میکنند. هر انسانی در خودش از یک سو کششی گریز ناپذیر به طرف شرافت و فضیلتمندی و کمال و سوی دیگه میلی مهار ناپذیر به طرف رذالت و رذیلت و پستی پیدا میکنه و غالبا خودش رو در این وسط سرگردون و حیران میبینه. به نظرم پذیرش بحث تناقضهای درونی انسان و سرشت برزخی او نتایج بسیار مهمی رو در پی داره و میتونه نظام تعلیم و تربیت و شکل و شمایل روابط انسانی رو از بنیاد دگرگون کنه. ما در این بحث به یکی از این نتایج توجه میکنیم و بحث تفصیلی درباره تناقضهای درونی انسان رو به یک فرصت مناسب واگذار میکنیم. نکته اصلی اینه که بر اساس نظریه سرشت برزخی انسان میشه گفت که هیچ انسانی خوب مطلق یا بد مطلق نیست و در وجود هر انسانی به طور بالقوه توانایی بد یا نیک شدن وجود داره. ممکنه که افرادی که از چشماندازی عرفانی یا دینی به انسان نگاه میکنن و به حماسه سرایی در باره انسان گرایش دارن با استناد به وجود برخی از انسانها مثل پیامبران و اولیای خدا این سخن ما رو نپذیرن و گمان کنن که برخی از انسانها مطلقا نیک و صالح و نورانی هستند و هیچ نقطه تاریکی در وجود اونا نیست و متقابلا افرادی مثل فرعون و نمرود و نظایر اونا رو مثال بیارن که سراپا شر و پلیدی و پلشتی هن و در وجود اونا هیچ نقطه روشنی به چشم نمیخوره. مولانا در ابیات خیلی معروفی که در شرح یک حدیث نبوی سروده به این نکته اشاره میکنه که انسانها که موجودات سه گروه هن، فرشتگان که از عقل محض آفریده شدن و در وجود اونها از شهوت و هوس خبری نیست و حیوانات که از نفس مطلق آفریده شدن و در وجود اونها از در واقع خیر و نیکی خبری نیست و انسان که در واقع برزخ میان فرشته و حیوان قرار داره و بخشی از صفات حیوانی رو داره و بخشی از صفات فرشتگی رو. و بعد مولانا وقتی که در روی انسانها صحبت میکنه میگه انسانها هم سه گروه هن. گروه نخست کسانی هن که مثل فرشتگان سراپا نور و کمال هن. گروهی که مثل حیوانات تماما شهوت و تاریکی هن. و گروه سوم کسانی که در برزخ فرشته و حیوان قرار دارن. وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند. یک گروه مستقلق مطلق شدند، همچو عیسی با ملک ملحق شدند. نقش آدم لیک معنی جبرئیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل. از ریاضت رسته و از زهد و جهاد، گویا از آدمی او خود نزاد. این گروه اول که مولانا میگه که چنان اوج گرفتن که گویا اصلا آدمی نیستن، اونها به فرشتگی و فراسوی فرشتگی رسیدن. قسم دیگر با آخران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدند. وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت. اینم گروه دوم. ماند یک قسم دیگر اندر جهاد، نیم حیوان نیم حی بارشاد. روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالیش آخرش با اولش. نکته در اینجاست که حتی اگر اثبات بشه نوادری هستند که به مقام فرشتگی و بلکه به فراسوی مقام فرشتگی بار یافتن و به نور مطلق تبدیل شدن، باز هم ما نمیتونیم بر اساس وجود اونا درباره انسان نظریه پردازی کنیم. این انسانهای والا از فرط کمیابی در حکم هیچن، ان نادر و کل معدوم، و نمیتونیم اونا رو مبنای داوری درباره بدنه اصلی جامعه انسانی قرار بدیم. کسانی که بر اساس انسانهای استثنایی قاعده سازی میکنن خودشون رو از یک انسانشناسی واقع بینانه محروم میکنن و در نتیجه هم نظام آموزشی و تربیتی خودشون رو به بیراه میکشونن، هم روابط انسانی خودشون رو مختل میکنن. راست و درست اونه که بدنه اصلی جامعه بشری در برزخ میان فرشتگان و حیوانات قرار دارند و در مرکز شخصیت خودشون تناقض‌ها و تضادهای بنیان برافکنی رو تجربه می‌کنند. ما هم ناگزیریم نظریه انسان‌شناختی خودمون رو بر اساس همین سرشت برزخی انسان مبتنی کنیم و نظام تعلیم و تربیت و همچنین سامانه مناسبات انسانی خودمون رو بر همین پایه استوار کنیم. باری به بحث خودمون برگردیم. گفتیم که بر اساس سرشت برزخی انسان باید از هر نوع مطلق انگاری درباره انسان پرهیز کنیم. کسایی که مطلقاً انسان رو نیک یا تماماً او رو بد می انگارند درک واقع بینانه ای از انسان ندارند. همونجور که عرض کردم، هر انسانی مجموعه ای از امکانات بالقوه برای خوب شدن یا بد شدنه. بر این اساس میشه گفت که در وجود شرورترین و نابهنجارترین انسانها هم نقاط روشن و زیبا و ارزشمندی وجود داره و به همین منوال در وجود بزرگترین قدیسان و فرزانگان هم نقاط تاریک و زشت و بیارزشی وجود داره و اقتضای نگاه واقع بینانه به انسان اینه که ما همزمان به هر دو سوی وجود انسانها توجه کنیم و از هر نوع مطلق گرایی و داوری مطلق گرایانه پرهیز کنیم. یکی از دلایل این که ممکنه یک کسی، یک شخص واحد برای دو نفر در آن واحد دو جور به نظر برسه همینه. در طول زندگی خودمون فراوان دیدیم و شنیدیم که شخصی واحد برای کسی زیبا و دوست داشتنی و برای کسی دیگه زشت و منفور بوده. به تعبیر مولانا، یک نفر در آن واحد میتونه برای کسی عسل و برای کسی دیگه سرکه باشه. این بستگی تمام به چشم‌انداز اون دو نفر داره. حضرت یوسف مثال درخشانی برای این مسئله است. او برای برادرانش که به چشم حسادت به او نگاه می‌کردند زشت و گرگ صفت به نظر می‌رسید، برای پدرش که او رو دوست داشت بسیار زیبا و خواستنی بود و برای زلیخا هم که عاشق او بود به گونه‌ای کاملا متفاوت به نظر می‌رسید. شمس تبریزی میگه دو کس نشستن، چشم هر دو روشن، در او سبلی نه، غباری نه، دردی نه، این یکی میبیند، آن دگر هیچ نمیبیند. بنابراین هر شخصی در چشم عده‌ای از انسانها خوش میاد و خوش میشینه و برخی دیگه هم او رو ناخوش میدارن. آن یکی در چشم تو باشد چمار، هم بیان در چشم آن دیگر نگار، زان که در چشمت خیال کفر اوست، وان خیال مؤمنی در چشم دوست، کاندر این یک شخص هر دو فعل هست، گاه ماهی باشد او و گاه شست. این یک نگاه واقع بینانه به انسانه که در هر انسانی ماهی و تور همزمان وجود دارن. هر انسانی هم دام و هم دانه است. نیم او مؤمن بود، نیمیش گبر، نیم او حرص‌آوری، نیمیش صبر. انسان ترکیبی از کفر و ایمان، ترکیبی از حرص و صبر و ترکیبی از نور و ظلمت. گفت یزدانت فمنکم مؤمنون، باز منکم کافرون، گبر کهن. همچو گاوی نیمه چپش سیاه، نیمه دیگر سپید همچو ما. هر که این یک نیمه بیند رد کند، هر که آن نیمه ببیند کد کند. شمس تبریزی میگه با یاری گاهی گرم باشی محبوبت نماید، گویی او محبوب شد. این ساعت باز تو دگرگون شوی، گویی مبغوض شد. اگر تو هم بر آن حال مستقیم بماندی، پیوسته مطلوب و محبوب بودی. معنای این سخن شگفت‌آور اینه که ممکنه که کسی برای یک شخص واحد در دو موقعیت مختلف دو جور به نظر برسه. من در قسمت قبلی گفتم ممکنه که یک نفر در آن واحد برای دو نفر دو جور به نظر برسه، اما الان میگم که یک نفر برای یک نفر در دو موقعیت یا دو حالت مختلف دو جور به نظر میرسه. کسی که دوست صمیمی ماست بر اثر خشمی که از او پیدا میکنیم در نظر ما زشت و غیر قابل تحمل میشه و به محض اینکه خشم و خروش ما فروکش میکنه باز میبینیم که او زیبا و پذیرفتنی میشه. تو نمیبینی که یار بردبار، چون که با او زد شدی گردد شمار، لحم او و شحم او دیگر نشد، او چنان بد جز که از منظر نشد. این مصرع واقعا یک مصرع درخشانه. او چنان بد جز که از منظر نشد. کلمه کلیدی در اینجا منظره. ما باید بدونیم که از چه منظری داریم به انسانهای دیگه نگاه میکنیم و این باعث میشه که ما در شیوه رفتار خودمون با انسانهای نابهنجار و جامعه ستیز یا با انسانهای شرور و بدکار تجدید نظر بکنیم. خب با این نکته مقدماتی بریم به سراغ بحث خودمون. در هر جامعه افرادی پیدا میشن که همه یا بخشی از افراد جامعه اونا رو به عنوان انسانهای خوب میشناسه. این افراد مورد احترام و اعتمادن و دیگران به اونا عشق میبرزن. در مقابل افرادی هم هستن که همه یا بخشی از افراد جامعه اونا رو به عنوان انسانهای بد شناسایی میکنه. دزدها، قاتلها، بزهکاران، معتادان، انسانهای ستمگر، طفیلیها و افرادی مثل اونا از جمله افراد بد در یک جامعه هن. این افراد از احترام و اعتماد برخوردار نیستند و کسی به اونا مهر نمیورزه. افراد جامعه با بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و خشم و نفرت با چنین افرادی برخورد میکنه و اونا رو از خودش میرونه. نظام اداری و قضایی کشور هم تنها راهی که برای رو در رو شدن با چنین افرادی در پیش میگیره اینه که اونها رو به زندان بیفکنه یا اونها رو در واقع تنبیه بکنه و یا دست آخر اونها رو بکشه. این راه یعنی رانده شدن از سوی جامعه و با بی‌اعتنایی و تحقیر و بی‌توجهی مواجه شدن سرنوشت این قبیل افراد که در واقع جامعه با اونها چنین رفتار میکنه و به زندان افتادن و تنبیه شدن و اعدام شدن هم سرنوشتی است که در واقع حکومت برای این قبیل افراد در سراسر دنیا در پیش میگیره و در نظر میگیره. سوال بسیار مهم اینه که آیا رفتارها و عملکردهای این افراد باعث شده با چنین رفتارهایی از طرف دیگران روبرو بشن یا رفتارها و برخوردهای دیگران باعث پدید آمدن چنین شخصیت و منشی در این قبیل افراد شده؟ یعنی آیا اونا از آغاز بد رفتار کردن و باعث شدن که جامعه اونها رو تحقیر کنه و به اونها توهین کنه و اونها رو طرد کنه، یا اینکه این جامعه است که باعث میشه اونها به این وضعیت بد دچار بشن؟ به تعبیر گاندی گناه در تاریکی اتفاق میفته. بنابراین اون کسی که گناه میکنه مقصر نیست، اون کسی که تاریکی پدید میاره مقصره. من به نظرم میرسه که باید به این کدوم یکی از اینها درسته، این سخنی که گاندی میگه یا اون سخنی که میگه که این قبیل افراد چون خودشون بد بودن شایستگی چون این برخوردی از سوی جامعه رو پیدا کردن. کدوم یکی از این دوتا سوال، دوتا در واقع فرضیه درسته؟ واقعا پاسخ دادن به این پرسش خیلی مشکله، اما به نظر میرسه که احتمالا یک رابطه دو طرفه‌ای میان دو سوی این قضیه وجود داره. یعنی انسان بد بزرگسال زمانی کودک بوده و احتمال خیلی زیاد داره که بر اثر برخوردهایی که اطرافیان با او داشتن به سمت رفتارهای خاصی کشیده شده و انجام اون رفتارها باعث شده که بیشتر مورد بیمهری و بی‌اعتنایی قرار بگیره و این چرخه به همین سان ادامه پیدا کرده و بالاخره باعث شده که شخص برچسب انسان نابهنجار یا انسان بزهکار یا انسان بدکار رو بر روی وجود خودش ببینه. در اینجا تشخیص علت و معلول اهمیت زیادی داره. به نظر میرسه که شرایط بیرونی و رفتارها و برخوردهای اطرافیان باعث شکلگیری شخصیت فرد بدکار و بزهکار میشه. یعنی محیط فاسد و تربیت نادرست و برخورد غلط باعث میشه نوزاد بیچاره قبل از اون که فرصت آگاهی و انتخاب پیدا کنه گرفتار یک برنامه ذهنی نادرستی بشه و از همون ابتدا به سوی رفتارهای نادرست گرایش پیدا کنه. کودکی که همیشه بیمهری دیده، بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی دیده، تحقیر شده، توهین شنیده و مسخره شده، روشنه که تصویر نادرستی از خودش پیدا میکنه و و مهار زندگیشو به دست یک برنامه ذهنی خاصی میده و گام در راه نادرست میگذاره. کودکی که از مهر مادر و حمایت پدر محروم بوده و بی دلیل یا با دلیل کتک خورده و آماج طعن و طنز و تمسخر واقع شده و هیچ وقت از احترام و اعتماد برخوردار نشده، مگه جز بزهکاری و فسادانگیزی راه دیگه هم در پیش روی خودش داره؟ با این همه نباید به هیچ وجه ناامید بشیم. طبق اصل انسانشناسانهی که در بالا بهش اشاره کردیم، هیچ وقت نباید دچار این گمان نادرست بشیم که کار یک شخص بدکار و بیدادگر و نابهنجار به پایان رسیده و میشه با اطمینان درباره پایان کار او قضاوت کرد. هیچ قضاوتی درباره هیچ انسانی داوری نهایی نیست و همه داوری ها درباره هر انسانی باید به قید تا اطلاع ثانوی مقید بشن. چرا؟ به خاطر اینکه در وجود پلیدکارترین و پلشترین و جنایتکارترین انسان ها هم نقاط روشنی وجود داره که کشف اونا و برجسته کردن اونا و تکرار و تقویت اونا باعث دگرگونی در برنامه ذهنی این افراد میشه و موجبات رشد و پیشرفت اونا رو فراهم میاره. صحت این ادعا رو داستانهای فراوانی در زندگی عارفان و پیامبران و همچنین حوادثی که بعضاً به چشم خودمون دیدیم یا به گوش خودمون شنیدیم تایید میکنن. برخی از پیروان و اصحاب بسیاری از اولیا و انبیا افراد بدکار و نابهنجار بودند. این بزرگان از راه احترام گذاشتن و اعتماد کردن و مهر ورزیدن برنامه ذهنی افراد بدکار رو تغییر میدادند و اونا رو به یک زندگی سرشار از سلامت و آرامش فرا میخوندن. در اینجا مایلم توجه دوستان عزیز رو به یک نمایش موزیکال توجه کنم. نمایش موزیکال مردی از لامانتا. شاید این نمایش رو دوستان عزیز این فیلم رو دیده باشن و اگر هم ندیدن در گوگل اگر جستجو بکنن میتونن اطلاعات مربوط به این فیلم و اصل فیلم رو پیدا بکنن و مشاهده کنن. این نمایش موزیکال مردی از لامانتا یا لامانچا به بهترین شکل برنامه نویسی ذهنی برای افراد بدکار رو نشون میده. کارگردان این فیلم آرتور هیلره و این فیلم رو در سال 1972 ساخته. بازیگران مشهوری مثل پیتر اوتول، سوفیا لورن و جین کوکو در این فیلم زیبا ایفای نقش کردن. طبق این فیلم یکی از شوالیه‌های شریف قرون وسطا با انگوش گذاشتن بر جنبه های قابل اعتماد وجود یک زن روسبی موفق میشه زندگی او رو دگرگون کنه. من از شما اجازه میخوام که گزارش این فیلم رو و تحلیل اونو با از طریق سخنان شادروان استفان کاوی برای شما دوستان عزیزم بخونم. استفان کاوی درباره این نمایش موزیکال اینجور میگه: این داستان زیبا و لطیف درباره یکی از شوالیه های قرون وسطایی است که با یک روسبی آشنا می شود. تمام مردان بزهکاری که در زندگی این زن نقش داشتند بر صفات منفی او مهر تأیید زدند و نمایش نامه زندگی او را در قالب زنی سیاهکار به صحنه درآوردند. اما این دلاور عهد وسطا که طبع شاعرانه و لطیفی هم داشت با دیدگاه مثبت خود اصالت و نجابت خاصی را در این زن جستجو کرد و او را بسیار زیبا و دوست داشتنی دانست. در حقیقت این مرد مثبت‌اندیش با چشمان نافذش نیروهای بالقوه عفت و پاکدامنی را در وجود این زن کاوید و پس از یافتن این گوهر گرانبها محترمش شمرد و آنگاه به طور مداوم این صفات را تکرار و تصدیق کرد. حتی نام او را به دالسینا تغییر داد تا نگرش و الگوی تازه در او تداعی شود. نخست این زن با اسم و سناریوی جدید زندگیش مخالفت ورزید و موضع تدافعی اتخاذ کرد، چرا که شخصیت و صفات پیشین او که در طول سالیان دراز محکم و استوار شده بود بر ذهنیت تازه‌ای که مرد دلاور سعی در الغای آن را داشت غالب می شد. زن طبعاً مرد دلاور را جوانی چشم چران و خیالاتی و هوسباز تلقی می کرد و می کوشید به انهای مختلف از دست او بگریزد، اما مرد در موضع خود محکم و استوار بود و مدام احترام و محبت خالصانش را نثار زن می کرد و صفات ارزندهش را به رخش می کشید تا عاقبت توانست فیلم نامه زندگی او را تغییر دهد و توانایی ها و ماهیت راستین او را به سطح آورد تا بدانجا که زن توانست پوسته کهنه را دور بیاندازد. پوستی که سالیان دراز زخمهای ذلت و بی‌عفتی را تاب آورده بود. به این ترتیب و با تشرف به آیین پاکدامنی زندگی جدیدی را آغاز کرد. سالها بعد وقتی زن بار دیگر به بینشها و گرایشهای گذشتهش تمایل پیدا کرد، مرد دلاور که واپسین روزهای حیاتش را می گذراند، پیامی برای زن فرستاد و او را نزد خود فرا خواند. وقتی دالسینا بر بالینش حاضر شد، آهنگ زیبای رؤیاهای غیرممکن را برایش زمزمه کرد و آهسته زیر لب گفت: هرگز فراموش نکن که تو دیگر برای همیشه دالسینا هستی. کتاب 7 عادت مردمان مؤثر از استفان کاوی، ترجمه محمد رضا آل یاسین، صفحات 325 و 326. همون جور که این فیلم به روشنی نشون میده، در وجود یک زن بدکار هم نقطه‌های روشن عفت و پاکدامنی وجود داره و میشه با اعتماد و احترام و مهر این نقاط روشن رو برجسته کرد و مورد تایید قرار داد و به این ترتیب شیوه زندگی او رو دگرگون کرد. در این فیلم ما می‌بینیم که یک زن با دو گونه انسان سر و کار داره. یکی خیلی عظیم انسان‌های هوسباز و انسان‌های شهوت پرستی که صرفاً به جسم او توجه دارن و تمام هدفشون کامیابی از تن اوست. اینها در نهایت بی احترامی و بی اعتمادی و بی توجهی با این زن روبرو میشن و دائم به او القا میکنن که او یک زن بدکار و پلیده و در واقع یک برنامه ذهنی برای او می نویسن و او رو به سوی یک زندگی سرشار از در واقع هرزگی و شهوت سوق می دن. اما این شوالیه شریف قرون وسطایی به نقاط روشن وجود این زن توجه می کنه، اونها رو مورد تایید قرار می ده، برجسته می کنه و آرام آرام برنامه ذهنی او رو دگرگون می کنه و به او القا می کنه که تو یک انسان شریفی، تو یک انسان والایی، تو شایستگی یک زندگی خوب رو داری و به این ترتیب برنامه ذهنی او رو با کدهای پاکدامنی، عفت، شرافت و انسانیت از نو بازنویسی می کنه و برای او یک شیوه جدید زندگی رو رقم می زنه. زنی که همه کسانی که با او برخورد کردن با رفتارها و سخنانشون تصویر انسانی بدکار و عاری از اخلاق و غیر قابل اعتماد رو در ذهن او کاشتن، کاملا طبیعیه که مثل یک شخص کاملا فاسد و بدکار زندگی میکنه. اما همین زن وقتی که توسط یک انسان شریف محترم شمرده میشه و مورد اعتماد قرار میگیره، به تدریج برنامه ذهنی خودش رو عوض میکنه و یک زندگی تازه‌ای رو شروع میکنه. حقیقتا تاریخ نمونه های فراوانی از این مسئله رو در اختیار ما قرار میده و در داستان ها و رمان ها هم ما نمونه های درخشانی از این موضوع رو میبینیم که چجوری که چطور یک انسان بزرگ، یک انسان خیرخواه و شریف با تغییر دادن کدهای ذهنی یک انسان بدکار از او یک قدیس، از او یک انسان والا و فرزانه ساخته. من مایلم در اینجا توجه دوستان رو به کتاب درخشان بینوایان، شاهکار جاودانه ویکتور هوگو جلب بکنم. در این کتاب همه دوستان عزیز احتمال زیاد خوندن و با اون آشنا هستن. مردی است به نام ژان والژان که برای تأمین حداقل غذا برای خانواده خواهرش که از گرسنگی در معرض مرگند، مجبور میشه که نونی بدزده و او رو دستگیر میکنن و به زندان میندازن و او 19 سال از بهترین دوره های زندگی خودش رو در زندان میگذرونه و وقتی از زندان خارج میشه یک کارت زردی به او دادن که نشون میده او یک انسان خطرناکه و اگر و به محض اینکه اولین شکایت از او در واقع بشه، او به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم خواهد شد. وقتی که او از زندان آزاد میشه بعد از 19 سال با و وجود او پر از کینه و بغض نسبت به همه انسانها و به جهان و به حکومت، و وقتی که او از زندان بیرون میاد با عمری تباه شده و جوانی از دست رفته و وجودی سرشار از نفرت نسبت به همه کس و همه چیز، در واقع توی شهر شایع میشه که انسان خطرناکی توی شهره. در اون سرمای شدید زمستان همه به خونه های خودشون میرن و درها رو محکم میبندن تا از شر این انسان بدکار و تبهکار در امان باشن، و او حتی به لانه یک سگ میره تا از سرما و باران خودش رو حفظ کنه، ولی از اونجا هم رونده میشه و نهایتاً به خونه یک کشیش نیک سیرت به نام عالی جناب بنونو میره. در اونجا این کشیش محترم و شریف مقدم او رو به گرمی گرامی میداره، او رو تحویل میگیره، با او رو در واقع کنار خودش قرار میده و با هم غذا میخورن و شب او رو در رخت خواب خودش میخوابونه و با نهایت احترام با او برخورد میکنه. ولی البته این برخوردها کافی نیستن تا ژان والژان تغییر کنه. ژان والژان دمدمای صبح از خواب بیدار میشه بعد از یک استراحت و بعد از یک خواب خوش. شمدونی های نقره کشیش توجه او رو جلب میکنه، سه تا از شمدونی ها رو بیدوزده و فرار میکنه و میره. صبح خواهر کشیش که از خواب بیدار میشه و از آغاز هم دل خوشی از این مهمونی و مهمون نداشته، متوجه میشه که شمدونی ها دزدیده شدن. میاد توی حیاط و میبینه که کشیش مشغول آبیاری گل هاست و با کمال آرامش داره به گل ها و درختان آب میده. سراسیمه میره پیش او و میگه که شمدونی ها رو دزدیده، من به تو گفتم که نباید به او اعتماد کنی. و کشیش لیکسیرت میگه بله، این شمدونی ها برای ما تزیین بودن، آرایش اتاقمون بودن، اما او واقعا اما این مرد به پول این شمدونی ها نیاز داشت بیش از ما، بنابراین این شمدونی ها واقعا مال اونه نه مال ما، و اشکالی نداره که اونها رو برده. در همین حین در حیات زده میشه و وقتی که در رو باز میکنن میبینن که پلیس ژان والژان رو گرفته و دست او رو بسته و به داخل حیات کشیش آورده. خب اینجا فقط کافیه که این کشیش به خودش بگه من به این مرد اعتماد کردم ولی او به اعتماد من خیانت کرد، الان من باید برای حفظ جامعه و برای آگاه شدن این شخص او رو تنبیه کنم و او رو به دست پلیس بسپارم. یک جمله او کافی است که ژان والژان برای ابد به زندان به حبس ابد محکوم بشه و همه عمر خودش رو در زندانی با در واقع اعمال شاق سپری بکنه. اما این کشیش نیک سیرت والا تصمیمی بسیار شگفت‌آور میگیره، تصمیمی که کمترین انسان‌های نادری قادرن چون این تصمیم‌هایی بگیرن. با نهایت احترام پیش ژان والژان میره، اون یکی شمدون رو هم میاره و به ژان والژان میگه که برادر عزیزم، من هر 4 تا شمدون رو به شما داده بودم، چرا فقط 3 تاشو بردید؟ بعد پلیس میپرسه که آیا واقعا این آقا راست میگه و شما خودتون شمدون ها رو به ایشون دادید؟ کشیش میگه بله، من خودم شمدونی ها رو به او هدیه کرده بودم. پلیس به دنبال کارش میره و میمونه کشیش و ژان والژان. یک لحظه دوستان عزیزم خودتون رو در این موقعیت قرار بدید، کسی که همه مردم ازش ترسیدن و 19 سال در زندون بوده اومده پیش شما، شما با نهایت احترام با او برخورد کردید ولی او اموال شما رو دزدیده و الان شما و او تنها موندید. خب حق به دست شماست، میتونید او رو بزنید، میتونید سیلی از سرزنش و نکوهش رو به سوی او روانه بکنید و هر برخوردی میتونید با او داشته باشید، اما خواهش میکنم به این جملات درخشان این کشیش که ژان والژان اونا رو نوشته در کتاب بینوایان ترجمه شادروان مستعان جلد اول صفحه 306 توجه فراوان کنید. کشیش به سوی ژان والژان میره و به او میگه فراموش نکنید، هرگز فراموش نکنید که به من وعده دادید این نقره ها را در آن راه صرف کنید که مرد با شرفی شوید. ژان والژان برادر من، شما از این پس دیگر به بدی تعلق ندارید بلکه متعلق به خوبی هستید. این جان شماست که من از شما میخرم، از افکار سیاه و از جوهر هلاکش میرهانم و به خدا تقدیم میکنم. و دوستان، این برخورد درخشان، این رفتار کریمانه و این سخنان والای عالی جناب بنونو باعث میشه که ژان والژان از تمام کینه ها و نفرت هایی که در طول سالیان در وجود او روی هم انباشته شدن رهایی پیدا بکنه و به یک انسان سر تا پا نیک تبدیل بشه، که هر کسی کتاب بینوایان رو میخونه همواره وقتی که به یاد ژان والژان میفته تصویر یک قدیس در ذهن او نقش میبنده. این جمله بنونو به ژان والژان که میگه فراموش نکنید که به من قول دادید که مرد با شرفی بشید، شما از این به بعد دیگه به بدی تعلق ندارید، متعلق به خوبی هستید، این دقیقا یعنی یک برنامه نویسی کردن برای ذهن یک انسان تبهکار، این یعنی اعتماد کردن به یک انسان بدکار، این یعنی احترام گذاشتن به یک انسان نابهنجار. و هنر اینه، هنر کشتن این قبیل انسانها، شکنجه کردن این قبیل انسانها و در زندان نگه داشتن چنین انسانهایی نیست. هنر طرد کردن و بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به چنین انسانهایی نیست. هنر راستین اونه که ما بتونیم با تغییر دادن برنامه ذهنی چنین افرادی تصویر یک انسان شریف، تصویر یک انسان نیکوکار، تصویر یک انسان خیرخواه رو به اونها بدیم و باعث بشیم که شیوه زندگی اونها دگرگون بشه. و من گمان میکنم مادامی که در دستگاه قضایی و همچنین در عالم حقوق ما به این سمت نریم که برنامه ذهنی مجرمان رو دگرگون بکنیم، هر قدر که شدیدتر و خشنتر با اونها برخورد بکنیم اونها رو در مجرم بودن خودشون راسختر میکنیم. در زمانه ما مرد شریفی است به نام دکتر علیرضا نبی که استاد اقتصاده و البته خودشون هم در فقر شدید بزرگ شدن و الان 3 شرکت معتبر دارند. ایشون برای انتخاب افراد که در شرکت‌های او کار کنند یک شرط مهم رو لحاظ کرده و اون شرط اینه فقط کسانی در شرکت‌های او استخدام میشن که سابقه در واقع جرم و جنایت داشته باشن، سوء پیشینه داشته باشن، یعنی یا دزدی کرده باشن یا قتل کرده باشن یا به زندان افتاده باشن به هر دلیلی. و چند صد نفر از چنین افرادی رو این مرد شریف در 3 شرکت خودش مشغول کار کرده و حقیقتاً با نحوه برخوردش با این انسان‌ها تغییرات بسیار مهمی در زندگی اونها ایجاد کرده. از شما خواهش می‌کنم درباره زندگی دکتر علیرضا نبی در گوگل تحقیق و جستجو بکنید و ببینید که چجوری میشه مجرمان رو از در واقع باطلاق جرم و بزهکاری نجات داد و اونها رو به یک زندگی شرافتمندانه کشون. باز برمیگردم به اصل سخن خودم که گفتم در وجود نابهنجارترین و بدکارترین و تبهکارترین انسانها هم نقاط روشنی وجود داره و ما اگر این مهارت و توانایی و هنر رو داشته باشیم که این بخش‌های درخشان رو در وجود اونها ببینیم و بر روی اونها انگشت بگذاریم، میتونیم از اونها انسانهای شریف و قابل اعتمادی بسازیم و زندگی اونها رو دگرگون کنیم. من به ندرت در سخنهای خودم، در سخنرانی ها مثالهای شخصی نقل میکنم، ولی مایلم که در اینجا یک نمونه از این رفتارها رو که خودم از نزدیک شاهدش بودم برای شما دوستان عزیزم عرض کنم. مرحوم پدر من که در بهمن ماه سال 1398 از دنیا رفتن، یعنی چند ماه پیش، در آغاز دهه 60 در جهاد سازندگی شهرستان نهاوند مسئولیتی بر عهده داشتن و اون مسئولیت این بود که باید میرفتن از روستاها زنها و مردها، دخترها و پسرها رو جمع میکردن و میآوردن توی شهر، 1 ماه یا 2 ماه به اونها آموزش میدادن، آموزش مثلا فرض کنید قالی‌بافی، آموزش در زمینهای مختلف که بتونن از طریق این آموزش ها کسب درآمد کنن و بعد وام هایی در اختیار این عزیزان قرار میدادن تا برن و در روستای خودشون مشغول کار بشن و یک کسب حلالی برای خودشون داشته باشن. یک بار پدرم برای من نقل میکرد، میگفت که در یکی از این دوره ها که من حدود 30 نفر مرد رو از رشته های مختلف نهاوند آورده بودم و میخواستم یک دوره آموزشی جدید رو شروع بکنم، چندین نفر در همون روز اول اومدن پیش من و گفتن که ما قراره که 1 ماه در اینجا باشیم و همه با هم داخل یک خوابگاه زندگی میکنیم و سایر ما همه اینجاست، اگر در این مدت چیزی گم شد شما بدون هیچ تردیدی به سراغ فلان کس برید، به خاطری که او یک دزد مشهوره و اصلا کاری جز دزدی کردن نداره، قطعا در اینجا هم از فرصت استفاده میکنه و به دزدی کردن میپردازه. پدر عزیزم میفرمودند که من خیلی به فکر فرو رفتم که چه کار کنم. گفت چند گزینه رو پیش خودم مطرح کردم. یک گزینه این بود که او رو احضار کنم و به او بگم که میدونم که شما دزد هستید و اگر در این مدت چیزی از اینجا گم بشه یا کم بشه من به سراغ شما میام و یقه شما رو میگیرم. راه بعدی این بود که او رو از همین آغاز از دوره اخراج کنیم و به این ترتیب خیال خودمون رو راحت کنیم. و چندین راه دیگر هم به نظرم رسید، ولی نهایتاً تصمیم گرفتم که به او اعتماد کنم. به همین خاطر او رو خواستم و به او گفتم که من به نظرم میرسه شما خیلی انسان شریف و قابل اعتمادی هستید. میخوام از شما خواهش میکنم که در این 1 ماه که در اینجا هستید مراقب وسایل دوستانتون باشید و کاری بکنید که افراد در امنیت باشن و وسایلشون گم و گور نشه. میگه اون آقا قبول کرد و رفت و پدرم میگفت اون دوره تموم شد بدون اینکه حتی یک سیخ کبریتی یا پشیزی، کوچکترین چیزی از افراد گم بشه. و میگه در پایان دوره همه میمادن پیش من و میگفتن ما واقعا شگفت زده شدیم، این آدم چطوری تونست این 1 ماه رو با نهایت شرافت و صداقت زندگی بکنه و دست از پا خطا نکنه. راز مسئله به نظر من روشنه. راز مسئله اینه که پدر من در وجود یک دزد حرفه‌ای تونسته بود نقطه قابل اعتمادی رو پیدا بکنه و بر روی اون انگشت بگذاره. اون دزد وقتی که مورد اعتماد یک انسان قرار گرفت، صادقانه و خالصانه، طبیعیه که دیگه نمیتونه رفتارهای پیشین خودش رو در پیش بگیره. از این حرفایی که زدم و نمونه‌های فراوانی برای اون میشه پیدا کرد، به خوبی میتونیم دریابیم که شیوه برخورد ما با انسان‌های نابهنجار و جامعه گریز یا با انسان‌های شرور و بدکار میتونه جنبه‌های قابل اعتماد وجود اونها رو کشف کنه و به زندگی اونا معنا و جهت ببخشه. در داستان‌نامه بهمنیاری صفحه 491 ضرب المثلی اومده که به همین نکته اشاره می‌کنه. این ضرب المثل میگه مالت رو دست دزد بسپار و آسوده بخواب. استاد بهمنیار در شرح این مثل اینجوری فرمودند: دزد و متقلب را امین مال خود قرار بده تا از به باد رفتن و دزدیده شدن آسوده باشی. و بعد برای تفسیر این ضرب المثل و تبیین اون اینجور فرمودن: مال را که به دست دزد سپردی خود را چون مؤتمن شده است، خود را چون مؤتمن شده دیده است نمیبرد و از دستبرد سایر دزدان که آنها را میشناسد نیز حفظ میکند. امیدوارم که جمله استاد بهمنیار رو اشتباه نخونده باشم، اما مطلب قابل درکه. ایشون میگه دزد وقتی که امین شمرده بشه و به او اعتماد بشه و با او به احترام با احترام رفتار بشه، اون وقت در واقع ممکنه که شیوه زندگی خودش رو به صورت کامل تغییر بده. بنابراین در وجود یک دوست هم نقطه قابل اعتماد وجود داره که میتونیم اونو کشف کنیم. خب دوستان عزیزم، همونجور که عرض کردم، نکته در اینجاست که هر انسانی مجموعه ای از ویژگی های خوب و بد رو داره. این ماییم که موقع روبرو شدن با هر انسانی بر بعد خاصی از وجود او انگشت میگذاریم و اون رو فعال میکنیم. این ماییم که با نوع نگاهمون و شیوه برخوردمون بخش خاصی از وجود افراد رو استخراج میکنیم و به رو میاریم. ما در اطرافیان خودمون میبینیم که کسی با شخصی خاص همیشه با خشم و نفرت روبرو میشه و با شخصی دیگه همیشه از در مهر و محبت در میاد. بنابراین هر کسی متناسب با شخصیت و شیوه برخورد خودش بخش‌های خاصی از وجود دیگران رو مخاطب قرار میده و ما اگر تلاش کنیم موقع روبرو شدن با انسان‌ها با شیوه درست برخورد کردن با اونها نقاط روشن وجودشون رو برانگیزیم و رو بیاریم، برخورد اونها دگرگون خواهد شد. بحث خودم رو جمع می‌کنم. دوستان عزیزم، همیشه در جامعه کسانی هستن که از طرف جمع، از طرف جامعه و از طرف حکومت ممکنه به عنوان انسان‌های تباهکار، انسان‌های پلید و پلش و انسان‌های مجرم و بزهکار در واقع شناخته بشن. راه برخورد با این افراد جز در موارد بسیار خاص و موارد اندک این نیست که اونها رو طرد کنیم، با بی‌اعتنایی و بی‌احترامی با اونها رفتار کنیم یا اینکه اونها رو به زندان بندازیم و شکنجه بدیم و بکشیم. این راه ها رو باید بذاریم برای آخرین مرحله که دیگه واقعا هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. اما من با اطمینان میتونم بگم شاید بیش از 80 یا 90 درصد کسانی که جامعه اونها رو آدم های شرور و بدکار میخونه، اگر احترام ببینن، اعتماد ببینن، خوبی ببینند و برنامه ذهنی اونها با کدهای شرافت و انسانیت و اخلاق و فضیلت نوشته بشه، بدون شک دست از مسیر خطای خودشون بر می‌دارن و به راه درست می‌افتن. ما باید این راه رو امتحان کنیم. قرن‌ها و بلکه هزارهاست که اون راه‌ها رو امتحان کردیم و به هیچ جا نرسیدیم. امروز هم بیایم و این راه رو امتحان کنیم. به نظر من بهترین شیوه برخورد با انسان‌های بزهکار و مجرم و بدکار اینه که ما برنامه ذهنی اونها رو از نو بنویسیم و تصویر نیکویی از اونها به خودشون بدیم و باعث تغییر در نگرش اونها بشیم، وگرنه کشتن و زدن و گرفتن و بستن کارهایی است که همیشه مقدوره و هنری هم در این قبیل برخوردها وجود نداره. با دو بیت از مولانا و یک جمله از شمس تبریزی سخن خودم رو به پایان برسونم. مولانا میگه که هر وجودی که از عدم بنمود سر، بر یکی زهر است و بر دیگر شکر. هر انسانی ترکیبی است از زهر و شکر. این ماییم که زهر وجود آن انسانها رو استخراج میکنیم و بیرون میاریم و اونا رو به طرف یک زندگی زهرآلود و به طرف رفتارهای زهرآلود میکشونیم، یا بر شکر وجود اونها انگوش میگذاریم و شیرینی به زندگی اونها تزریق میکنیم. هر وجودی که از عدم بنمود سر، بر یکی زهر است و بر دیگر شکر. دوست شو و از خوی ناخوش شو بری، تازه خمره زهر هم شکر خوری. به نظر شمس هم اگه ما میخواییم دیگران رو نو ببینیم، باید در درون خودمون تازه بشیم. خود را تازه داری تا مستحق این خطاب نشوی که زر قبن. اکنون بیات شدی که من در نظر تو بیات می نمایم. مرا به نظر بیاتی مبین، مرا تازه و نو ببین. مرا تازه و نو بین که من هیچ کهن نشوم، تو کهن مشو. و اگر کهنی در نظرت آمد، رجوع کن که عجب سبب چه بود. با اهل هوا نشستم چه شد، عیب سوی خود نه. خود را نو کن که من نوام. بنابراین برای تغییر دادن انسان‌های بدکار، شیوه نگاه ما به اونها باید تغییر پیدا بکنه و تا این اتفاق نیفته من گمان نمی‌کنم که جامعه ما از این حیث بتونه گامی به سوی جلو برداره. امیدوارم که این بحث مختصر برای دوستان عزیزم مفید و قابل توجه بوده باشه، زمینه‌هایی برای تأمل و تفکر در اختیار اونها قرار داده باشه و باعث بشه که با شیوه برخورد و با سخنانی که در قبال دیگران داریم باعث بشیم که برنامه ذهنی و تصویر ذهنی اونها به گونه‌ای در واقع تدارک دیده بشه که اونها رو به سوی یک زندگی شرافتمندانه و خوب سوق بده. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان می‌سپارم به امید دیدار.